بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به این بود که خوف ضرر آیا او هم مانند ظن و قطع ضرر موجب افطار میشه یا نه. بعضی ها نسبت دادن که اکثر موضوع را خوف را موضوع قرار دادن، غیر از ضرر خود خوف را هم موضوع قرار دادن. به نظرم از کشف اللسان نقل شده. در مقابل این صاحب ریاض ایشون متمایل بیمیل نیست که همین خوف را کافی بدانه، منتها با یه تأمل که معلوم نیست بالاخره فتواشیه تعبیر میکنه، میگه اگر اجماعی بر خلاف نباشه میتوانیم ما چیز را خوف را کافی بدانیم، که معلوم میشه ایشون شبه اجماع داره در مسئله، درست نقطه مقابل اون نسبت به اکثری را که از کشف اللسان نقل شده، نه از کشف اللسان، از کاشف اللسان. من صاحب بیانه، چون کشف اللسان سم را نداره، کاشف اللسان شرحی کرده بر روزه، بر شرح لومه رو شرح کرده به نام مناهج السویه به شرح روزت الوحیه، چاپ نشده، من نسخهشو نداشتم، ولی خودم مستقیم نقل میکردم، نقل میکنم این پاورقی های جواهر از اون نقل شده، خطیه نسخهش. خلاصه اون اینجور، ما هم من یادداشت کردم راجع به خوف اینا که اشخاص قاعد شدن یا اون طرف زن رو معیار قرار دادن، ولی فرصت نشد تا اون مقدار یادداشت من بیارم. حالا یه مقداری رو که من یادداشت کردم یه قدری میخونیم و یه بحث نسبتاً علمی هم داره که تا امروز شاید همین کافی باشه. خب بعضی ها نوشتن، بعضی ها ننوشتن، کلی مرض را نوشتن، ضرر را نوشتن، گاهی اینجور طرفا. خوف رمد همه ننوشتن، در کلماتشون نیست. حالا من این چیزایی که کلمه خوف در کلمات هست و چیزایی هم که مقابلش، یه مقدارش رو عرض میکنم. سید مرتضی در جمل العلم این تعبیر را داره: حد المرض الموجب للافطار هو الذي يخشى من ان يزيد فيه الصوم زياده بينه. يخشى، کلمه خشیت تعبیر کرده که این همون خوف مناسب عبارت مخرست. الجمل والعقود شیخ: حد المرض الذي يجب معه الافطار ما لا يقدر معه على الصوم او يخاف الزياده في مرضه. اینم تعبیر الجمل والعقود شیخ طوسیه. وسیله ابن حمزه که تقسیم میکنه، میگه مریض اقسام متعددی داره، یکیشونه عقلش زائل شده در اثر اغما بود، چطور؟ یکی غیر زائله، غیر زائل قدرت بر صوم داره بدون ضرر، یا قدرت داره و خوف زیاده در مرض یا ضرر دیگر هست. این قسم سوم که همین است که خوف زیاده هست، ایشون نویسه یلزمه الافطار فإن لم یفطر و صام اثم و لزمه القضا. این را وسیله ابن حمزه داره. در شرح جمل العلم من این رو نخوندم که ابن برا شرح کرده جمل العلم سید مرتضی رو، در اونجا همون عبارت رو که میگه ما حد چیز، عبارت از این است که ما یخاف من، و بعد دعوای اجماع بر این مطلب میکنه. این راجبه این دعوای اجماع هم هست. در اسواه قطب الدین کیزوری هست که کل مرض لا یقدر صاحبه علی الصوم او یخاف و زیاده فی مرضه یجب و معقول افطار ولو کان قبل الغروبه به ساعه فان صامه و الحال حاضه اعاد واجبن. اون جام الشرایع همینجور کلمه یحیی بن سعید در جام الشرایع اونم همین تعبیر یخافو داره. چیو؟ اون بله دیگه، بالاخره ضرر را میترسه که ضرر یخاف و ضرر، یعنی اونی که خودی که مرض خودش یه چیزی هست، اون که چیز نیست، شام منشأ بشه برای ایجاده. خود انسان مریض و یه تضرر جسمی که داره، میگه این منشأ بشه ضرر ایجاد کنه. ولی برد بحث هم همینه. بله، نه حالا اون تعبیر مشامه در تعبیر اون ابن تی که مسائلی داره که مسائل شهید اول و فخر المحققین و سید امیرالدین اینا رو جمع آوری کرده، یعنی اونم اینجوری لو عرض الخوف، مسئله 64 لو عرض الخوف قصر فی الصوم ولو کان حاضرا، خوفی اگر عارض شده باشه. در مبسوط داره که یخاف من هل، حدش عبارت از این است که یخاف معه من الهلاج او زیادت فی، اینا هست. اینا این تعبیر خوف را تعبیر کردن. جای موارد دیگه هم هست که اون من فرصت نشد می نیستن. ولی در مقابلش این تعبیرات هم هست. مثلا شرای اول یخافو میگه، بعد یعلم و یزون داره. الان عبارت شرایی این است که المرض الذی یجب معه الافطار ما یخاف به زیاده به صوم و یبنا فی ذلک علی ما یا یبن، بله چی؟ اگر روزه به وسیله صوم زیاده حاصل میشه درش، اینا زیاده اون ضرر. و یبنا فی ذلک علی ما یعلمه من نفسه او یظنه لامارت کقول عارف. اول خوف میگه و بعد مبنای مطلب را با همین خوف، کجا خوفه؟ هر خوفهای آدمای غیر متعارف که منشأ عقلایی نداره، میگه اون معیار نیست. معیار این است که یا یقین یا آدم عارفی را بگه. این رو بعد خود شرایع رو داره. نافع محقق المریض یلزمه الافطار مع ظن به الضرر، اینا تعبیر نافع. قواعد علامه لا یصح من المریض المتضرر به اما بالزیادت في المرض او بعدم البرعه او بطعه و یحال فی ذلک علی علمه بالوجدان او ظنه بقول عارف و شبهه، که شبهه را محقق کرکی میگه که دو جور میشه تفسیر کنیم. یکی عبارت از شبهه، عبارت از این که یعنی امارات دیگری اگر پیدا بشه مراد اینه. یکی دیگه به قول عارفین یا شبه القول، یعنی خط و نمیدونم اشاره و امثال اینا. نه حالا اون قوت یا چیزونی بحث دیگه است، میخواد بگه هر کسی چیزای افراد غیر متعارف میزان نیست، باید اون کسی اهل فنه به حرفی بزنه اون حرفش موجب زن بشه. حالا اون مراتبش خیلی نازل نیست. ایرو نهایه و سرائر، این الان اون جالبه. حد المرض الذی یجب معه الافطار اذا علم الانسان من نفسه انه ان صام زاد ذلک فی مرضه او اضر به، که اینجا اول میگه علم معتبره به چیز که زنم که انه کافی نیست، اونجا زیل داره که با اون یه جور شکلش عوض میشه. علم الانسان من نفسه انه ان صام زاد ذلک فی مرضه او اضر به، و سواء الحکم ان یکون المرض فی الجسم او یکون رمدا او وجع الاضراس، فان عند جمیع ذلک یجب الافطار مع الخوف من الضرر. اول علم تعبیر کرده و بعد در ذیلش میگه که خوف حاصل شد باید افطار کنید. صدر و ذیل یه شکل خاصی است. اینجا باید علم رو به معنای اعتقاد معنا کرد که این شاید معید اونی که شما میخواستید استشار کنید، که اگر زنی باشه زن قوی باشه که احیانا هم یه مرتبه بشه بگه این دانستن احیانا گفته بشه. این اینجوریه. شرائر هم ظاهرا اینجور که تو ذهنم دیوشه نمیشه. این هم شرائر، شرائر هم این همینه، همون تعبیری رو که شیخ در نهایه داره همون را این عبارت نهایه را آورده. منتهای میگه اذا علم حد المرض الذي يجو معه الافطار، اذا علم الانسان من حال نفسه انه انسان زاد ذلك في مرضه او اضر به، والانسان على نفسه بصيره. این اضافه کرده. و سواء الحكم ان يكون المرض في الجسم او يكون رمدا او وجع الاضراس، فان عند جميع ذلك يجب الافطار مع الخوف من الضرر. اینجوریه خلاصه تعبیراتی که در اینجاها واقع شده. شیخ در اقتصاد اینجوری داره که چیز کوچکی، کل مرض یغلب معه الظن انه اذا صام ادا الى تلف النفس اذا زاد فی المرض زیادتا بینه. اینا معتبر او زن یعنی میگه یا معدی به تلف نفس باشه یا اینکه زیادی بیان میشه. چی؟ او زاده فی المرض. من اجا خوندم این چیزش من نشد. معتبر داره که زن ضرر میزانه. اینا هست. دروش داره که میزان انسان تشخیص بده به حسب وجدانه او ظنه به قول عارفه. این تعبیرات هست. و بعدم خیلی هست که هم تعبیر خوب شده هم تعبیر زن معیار رو زن قرار داده از اینا. لذا ما اونایی هم که قائل به خوب شدن ما نمیتونیم بگیم متأخر و متأخرین کار ندارم. اونا چون تشخیص کردن. یه قدری بالاتر از اینا که خوب تعبیر کردن ما نمیتونیم بگیم مرادشون خوفی است که اوسع از زن میخوان قائل بشن و ما نسبت به اکثر این تعبیر رو بگیم. این روشن نیست، چون خیلی از اینا گاهی جمع کردن هم خوف گفتن و از خوف معلوم میشه مصداق خوف رو با همون با زن و امثال اینا منطبق دونستن. ولی رو هم رفته علای تقدیر اجماعی در مسئله نیست که انسان بترسه اگر استظهاری از ادله بکنه بگه مسئله اجماعی است و ما نباید این را بگیم. و این همینجور که متأخرین خوف را یه مفهوم اوسعی قرار گرفت دادن و متعلق خوف اگر مهم باشه زود برای شخص خوف حاصل، دیر با هر احتمالی برای انسان احتمالای خیلی کمی هم برای شخص حاصل میشه به اختلاف اهمیت. لذا به حسب ظواهر ادله اون موردی که نص در روایات هست خاف علی عینیه من الرمد که روایت حریز هست ما باید قائل بشیم، اختصاص به ظن و یقین نداره، دلیل بر خلافش نداره. نه نه نمیگم نمیگم آقا این عرف نمیگه این را میترسه. عرض میکنم اون میترسم عرف متعارف گفته نمیشه. ما در فارسی که گفته نمیشه بلان که من میترسم چنین و از یه واقع بشه. بله، من میترسم الان روز باشه، نمیدونم میترسم چجور باشه، این گفته نمیشه. عرض میکنم اونا شاهدین، اونا رو شما حل کردن، اون رو چیز نمیده، عرف یاد متعارف رو شما خرابش نکنید. آیا ما تفسیر نمیخوایم بکنیم که؟ ما خود ما میفهمیم از نظر مفهوم چیز خوف چیه؟ خوف به معنای چیز نیست. نه، دو جوره. یه مرتبه یه شیعی واقع شده ما هم خلط نشه، این خط خلط شد. یه مرتبه یه شیعی واقع شده، من میترسم از ناحیه اون ضرر به من متوجه بشه. خود اون شی واقعی است، اونن که اون مشکوکه. توجه ضرر هم مورد توجه بودن این برای انسان قطعی نیست، الا قطعی رو خوب نمیگن. یا از چیز میترسم چنین چیزی واقع بشه، از این. حالا به هر حال راجع به رمد حرفی نیست، بحث اینه که از رمد بتونیم تعدی کنیم به سایر موارد خوف ضرر. این هم بسته به چیز عرفیه. عرف این جور موارد را، الغا خصوصیت، تناسبات بله حکم موضوع، خیلی از چیزها رو الغا خصوصیت میکنه. ولی اون راجع به درد چشم گفته، ولی آدم میفهمه بر این که این خصوصیتی نیست. اگر انسان این وحشتی داشته باشه که از ناحیه دیگه ناراحتی براش، ناراحتی که تحملش مشکله براش واقع بشه، اونا هم همینجور هست. بعضی جاها آقای خویی بعضی از موارد را ذکر کرده، ولی اونا کفایت برای استیاد قاعده نمی کنه. ایشون برای استیاد قاعده در باب وضوع و غسل ایشون می فرماید که خوب کفایت کرده در اونجا. اونا رو شاهد بگیم که در هر بابی خوف کفایت میکنه یه قاعده استیاد بکنیم، این نمیشه استیاد کرد. ولی خود نفس خوف در همینجا مبنا که برای یه شارع این احکامی رو که آورده از مریض ورشته میخواد ارفاقی کرده باشه، میخواد متفضل خداوند بنای یسر داره و امثالینا، از اینا ما میتونیم استفاده کنیم. و به عبارت اخرى حالا تعبیر غیر از الغاء خصوصیت و چیز می توانیم اینجوری تقریب کنیم نسبت به تعدی راجع به ضرر یا مرض. ما بخوایم تعدی کنیم، اون محتاج به همین الغاء خصوصیت از اینا. ولی ما می توانیم به یه منات دیگه ای بگیم که اون احتیاج به این نیست. او این است که حرج، خب حکومت داره ادله حرج بر چیز. ادله ضرر رو من نمیخوام عرض کنم برای اینکه شوقی مساقی ضرره، چون ما نمیدونیم ضرر هست یا نه. ولی کسی که میترسه که اگر روزه بگیره یه مشکلی براش پیدا بشه، خطری براش متوجه بشه، کسی که میترسه این خود امر براش حرجیش روزه گرفتن. با همین حالت ترس بخواد انسان هی بگه حالا بعد من بشم چی برای من حاصل بشه، چه ضرر متناوبی برای من حاصل بشه، چه خوفی حاصل بشه. خود چی؟ بله، خوف ضرر متناوب زیادتن بیانه که تعبیر میکنن ضرر متناوب، اون خوف بر رمد هم همون جوره. و الا ضرر غیر چیز اونا خوف نمیار اصلا، ترس موضوعا خوف حاصل نمیشه. اونایی که خوف حاصل میشه انسان وحشت داره برای این، خودش با مسابقه با حرجه. ادله لا حرج کفایت میکنه، لا ضرر ما نتونیم چون شبه مساقیه، ولی لا حرج نه محرزه که نفس خوف ایجاد حرج میکنه، ما میتونیم با این چیز کنیم. این چیزی که هست. خب یه بحثی هست که آقای حکیم بحث کرده، آقای خویی من برشت نکردم نگاه کنم، یعنی شون رو علاقه هایی بحث کرده باشن که نه حتما بحث کردم، چون خود در متن خود چیز هست بروده. شخصی نمیدونست که این روزه براش ضرر داره، روزه گرفت بعد براش کشف شد ضرر، این چه حکمی داره؟ موزه صحیح صحیح نیست. گروه اظهار تردید کرده راجع به این موضوع. آقای حکیم اول بیان میکنه که ما بگیم نه این باطله، برای خاطر اینکه قرآن مرض و سفر رو هر دو در ردیف هم آورده، نفرموده بر این که اگر شخصی مریض باشه یا مسافر، این مأمور به صوم نیست، مأمور که روز دیگه بگیره. خب این شخصی که الان نمیدانسته واقعا مأمور به عدت من ایام اخر بوده، حالا رو مأمور نبوده، پس امر این چیزی که انجام داده حسن انقیادی داشته، ولی مثل این است که آدم متوجه نشه با آب نجس بوده، آب متنجس بوده، آب وضو گرفت، انسان نماز خون، حسن انقیادی رو داره ولی مجزی از نماز اینا نیست، چون حکم اجزا دار مدار خود واقعشه، این تخیل اجزا درست نمیکنه. خب این یک وجهه که ما بگیم این حکم چیزه باطل است و باید قضا کنه. وجه دیگه این است که ایشون میفرمایند تناسب حکم موضوع استفاده میشه که بحث ضرر یا حرج اینها از باب چیزه، از امتنانی که هستیم و از باب تزاحمه، شارع اون زحمت دیگری چون متزاحم میشه با یه جهت دیگری، خب آمده شارع الزام خودش رو برداشته از بابت تزاحمه، نه اینکه ذاتاً بلا ملاکه. اگه از بابت تزاحم شد، اون جایی که انسان میدانه که اگر این کار را بکنه اون مطلوب اهم مولا از بین میره، اون موقع چون قصد غربت نمیاد و عبادته، عمل میشه باطل. ولی اگر نمیدانست این را ولو علیت ثبوتی داشت، ثبوتاً علت بود در راه که اون اهم از بین رفته بود، ولی چون نمیدانست قصد غربت برای شخص آمد، ملاک هم که داشت منتها اون یکی دیگه از بین رفته، اینم که ملاک او رو داشت، تجدید کردن برای چیه؟ چون اون واجد ملاک بود، جهتی برای تجدید نیست، قصد غربت هم که آمده باید کافی باشه این شی. اون موقع باطله که بلا ملاک باشه، اون موقع صرف انقیاد کفایت نمیکنه بر صحت عمل. اما اگر ملاک داره بروید تزاحم بوده، مشکل قصد غربت هم چون جاهل بوده رفت شده ازش، اینجا باید کافی باشه. بعد صاحب جواهر متمایل شده به این مطلب و آقای حکیم هم میگه اقوا همینه، یه فرمایشی شد. ولی به نظر میرسه که این قابل مناقشه است. او عبارت از این است که ما این را میگیم شخص، حالا مرض قطعی رو شما فرض کنید، من اگر کسی میدونه فلان غذا رو بخوره تب میکنه یه شب، تب یک شب دلیلی هم برای حرمت این نیست در کار. آقای خویی هم فتوا و عدم تحریم میده، ما هم عقیدم این است که دلیلی هم نداریم بر حرمت این، که اگر شرف ضرر، که اگر ضرری است خب متنابه هم هست، ولی یک شب تب میکنه تا صبح تب داره دیگه، این ضرره متنابه هم هست، ولی دلیل برای این حرمت چنین چیزی نیست. حالا اگر قبول کردیم حرامه، یک کسی یه غذای خورد حالمن که میدونه این غذا رو اگر بخوره و شب تب میکنه یا سود، این خلاف شرعش به حسب ارتکاز متشرع مهمتره، یا یک کسی بی عذر روزه ماه رمضان رو ترک کرده باشه، این بلا اشکار روزه ماه رمضان که پنج چیزی که از جز بنی الاسلام بر او یکیش عبارت روزه است، این مهمتره. اگر از باب تزاحم و کسب و انکسار باشه اون اهم، این اهم کدام، باید شارع مقدس که به حسب من کان مریضن و علی سفر که به مریض اجازه داده، باید کسی که مطلق مرض را، مرضی که خب متنابه باشه نه به حد چیز، این اگر کسی خودشو به مرض میاندازه مفسده شدیدتر از مفسده یا مبغوضیت شدیدتر از مبغوضیت تارک صوم باید باشه، بانگ اینجور نیست. پس از این استفاده میشه که شعار مقدس صوم مصلحت الزامی که شعار مقدس در نظر گرفته اون منات الزامیش اینجور نیست که اون چیز در اثر تزاحم با اون چیزهای دیگه. اگر شخص مریض شد اصلا چنون اون مصلحت الزامی که صورتی که مریض نیست بگیم همون مرتبه در اینجا هست، منتها معذور اینجور نیست. کسی که چیز مریض روزه رو ترک میکنه، یا اون کسی که نه صحیح سالم روزه رو ترک میکنه، از نظر مصالح مثل هم نیست. اونجوری که آقای حکیم میخواد بفرماید مثل کسی انقاض غریق، من احب را گرفتم مهم بود، نتونستم اون فرد دیگر را من اخش کنم، او از بین رفت. او از نظر مصلحت چه مزاحم باشه چه مزاحم نباشه، مقدار مصلحتش یک اندازه است. اینجور نیست مصلحت خود انقاض غریقی که یک چیز دیگه اهم شد، اون جایی که اهم مزاحم با اهم شد مصلحت این کم بشه، اگر غیر مزاحم شد نه. ملاکش هر دو در یک اندازه است، ولی در اینجا اینجوری نیست. ملاک صوم در زمینه نسبت به شخص مریض با نسبت به شخص صحیح از نظر مطلوبیت محبوبیت مولا و ملاک داشتن یکسان نیست. ملاک شدید در موقعش مزاحم نباشه، مثل این است که چجور در استطاعت آقایونی که استطاعت شرعی قائلن، که کسی که میگن حج خیلی جز ارکان دینه، ولی ملاکش در جایش که انسان مزاحم با یه شی دیگر نباشه. در موارد مزاحمت ملاک الزامی نداره. اینجا ما میگیم اون مرتبه از ملاک در باب صوم اگر مریض شد اون مرتبه ملاک را نداره که آقای حکیم از اون را خواستن تصحیح کنن. چی؟ میگم دلیل آقای کسی روزه رو آل من آمدن روزه رو ترک کرده، با این یک کسی که مریض، هر دوی از نظر مسئله یه جوره ارتکاز موسی. اینا استدلال به ارتکاز متشرعه میکنن. ارتکاز متشرعه در اینه که هر دوی از اینا مثل همون انقاض غریبه، چه مزاحم باشه چه مزاحم نباشه، هر دوی از اینا بالاخره همون مطلوب از بین رفته. اشخاص مریض که روزه نمیگیرن همون جوره، یه جور که نیست آدم. اینا شبیه به تعظیم میمونه. آدمی که اگر قادره برای تعظیم نماز درست بخونه حسابی، این خیلی نماز رو ترک کرد. یا یک کسی اصلا مقاله نماز نمیخونه، هر دو یه مرتبه نداره که بگیم در اونجا یه مصلحت نمیدونم کذایی نماز، همونجوری که آدم صحیح سالم نماز رو ترک بکنه مقاله هم همونجوره. نه اینجوری نیست، ارتکاز متشرع هم اینجوری نیست. حالا این بمونه.